بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. یکم بلندتر، من گوشم پیر شد.
مرحله نقد و تحقیق از کاری فهمیدی که قواعد حقایق و اعتباریات رو نباید خلط کرد. اینی که مرده زنده نمیشه مال حقایق و تحقیق، نه مال اعتباریات. مباحث مکاسب وقتی تو حاشیه خیلی آیین این اشکالی میکردن هست کاری اونجا رد میکردی که قاعده قاعده است، حالا چه تحقیق باشه چه اعتباری، چه در اعتباریات باشه چه در حقایق و تحقیق، بچه جمع این دو تا مسئله.
بله، اشکال دوستمون رو متوجه هستید، گرچه کمی معطلمون میکنه ولی احساس کردم لازمه. همون چند شب پیشم که من اینا رو مینوشتم پیشبینی میکردم دوستانی از بحث این اشکال رو یا آیندگان این اشکال رو به بحث ما بگیرن. استعذار دارید که ما در گذشته رو این سخن که نباید اعتبار رو با تکوین مقایسه کرد، اعتبار خفیف المعونه است و تکوین نه حتما کثیر المعونه است. اینو ما قبلا اشکال می گرفتیم، می گفتیم نه خیر، خیلی وقتها احکام تکوین بر اعتبارم بار میشه و این می دونید که خیلی ثمره داره، خیلی. مثلا شرط متأخر که در اصول امروزه طرفداران پروپاقرصی داره، طبق این مبنای ما دیگه میره زیر سوال. ولذا ما چیزی در اصول و در فقه به نام شرط متأخر قائل نیستیم. یا مثلا تضاد احکام که بعضی ها زیر سوال بردن به خاطر همین که خب خفیف المعونه است، ما قبول نداریم. میگیم تضاد همچنان که در تکوین ناممکنه، در تشریح هم غلط و ثمراتی از این قبیل. من یادم نمیره اوائلی بود درس خارج، معذری که از اساتید بودیم، ایشون تو برس رسید به دور، بعد شروع کرد، یا نه دور نبود یه چیزی بود، من نرزه به دور کردم، ببخشید، شروع کرد ایشون که بله این خلط اعتبار تکوینه، این درست نیست و اینها. من اونجا محضر این استاد محترم عرض کردم آیا میشه گفت مثلا دور تو تکوین محاله ولی تو تشریح اشکال نداره، تناقض تو تکوین محاله تو تشریح اشکال نداره؟ مگه میشه؟ تناقض تناقضه، جغرافیا سرش نمیشه. این بحث ما قبلا کردیم، ثمراتش هم که دارید میبینید زیاد. دیروز ما اومدیم در جواب محقق عراقی و دیگران عرض کردیم شما خلط اعتبار و تکفین کردید، کشته و مرده و اینا مال تکوینه، ما اینجا کشته نداریم، همون که کشته شده دو دفعه نفس عیسوی بهش میخوره دوباره زنده میشه، این 10 بار تعارض میکنه، تساقط میکنه. این بود دیگه حرف ما. دوستمون اشکالشون اینه که خب ما حرفی که شما قبلا زدی، حالشون میگن تو مکاسب دوران صدر، ولی من مفصل در خارج اصول، حالا بعضیاتون بودید شاید تشریف داشتید، عرض کردیم. من این دیروز دوستان اشکال کردم، گفتم مخصوصا سر دست مطرح کنید که من اینو یه بخش توضیح بدم، نکته‌ای که حالا میخوام عرض بکنم. ببینید مقایسه اعتبار و تکوین و اون الزاماتی که در تکوین هست بخواهیم در اعتبار پیاده کنیم، در صورتی که موضوعش محقق باشه درست. یعنی نگاه دست من میکنه، همینطور که تضاد، تناقض، شرط متأخر، نمیدونم علت ناقص مولد باشه، علت تام باشه ولی معلول نباشه، دور، خلف، اینا چنان که در تکوین محاله، بفرمایید در اعتبارم محاله. مثلا همین شرط متأخرش، خب یک کس بگه آقا این شرطه، یعنی وجودش در تحقق مشروط دخالت داره، به طوری که اگر نباشد مشروط نمیاد. خب اینو بگه، بعد بگه ولی میتونه بعد از مشروط باشه. میگی مولانا اگر میگی شرطه و اگر میگی وجودش در تحقق مشروط دخالت داره که اگه نباشه مشروط محقق نمیشه، چطور میگی که، چطور میفرمایی بعد از مشروط میتونه باشه؟ یعنی غسل مستحاضه شرط مثلا صوم باشه ولی بعد بیاد، یا اجازه مالک شرط ملکیت باشه ولی بعد بیاد. اگر شرط معنا نداره بعد. بله میتونی اینجوری بگی، بگی که مثلا صوم مستحاضه شرط پذیرشش نزد من، پذیرشش نزد من اینه که خانم شب آیندهش چیکار کنه؟ غسل کنه. وقت میدونی در واقع شرط چیه؟ لحوق صوم مستحاضه به غسل. یعنی در واقع از اول گفته این صوم مستحاضه اگر لاحقش غسل باشه من میپذیرم، لاحقش غسل نباشه من نمیپذیرم، اشکال نداره. مثل مولا بگه نماز شب که خواندی اگر بعدش تسبیحات حضرت زهرا رو چرخوندی من بنا نماز شب قبول میکنم، این اشکال نداره. و ها کذا، مثلا تو اجازه فضولی، تو اجازه فضولی ما میگیم لحوق اجازه، حتی اینا خلق ما نیست، قبلا بعضی از آقان بزرگ ها مثل صاحب فصول تو اجازه گفتن. ببینید این نکته رو انشاءالله داشته باشید که خیلی از احکام تکوین در اعتبارم پیاده میشه، ولی میدونید اعتبار از چه جهت باز فرق داره؟ از این جهت که به دست معتبره. مثلا در خارج فرسان اگر بودن هیزم شرط تحقق حرارته، صد بارم که شما بخوای هیزم نباشه حرارت بیاد نمیاد، دست شما نیست. ولی اعتبار دست کیه؟ دست معتبره. میتونه غسل مستحاضه رو بذاره صبح، یعنی بگه روز قبلش باید غسل کنه، غسل مستحاضه رو میتونه غسل مستحاضه بذاره ظهر، میتونه غسل مستحاضه رو بذاره شب، شرط رو غسل قرار بده یا نمیدونم لحوق قرار بده. این دیگه نمیتونیم بگیم اعتبار و تکوین یکیه. حالا میریم سراغ ما نحنفی، دقت کنید. ما نحنفی ببینید حرف ما این بود که وقتی یه چیزی کشته میشه، مرده میشه، دیگه دوباره که زنده نمیشه. در تکوین این طوریه، اگر دو نفر تو دعوا یه بر بودن، یک نفر اون طرف بود، بعد یکی از اونا با این دعوا کردن کشتن، اون یکی سالم میمونه بدون معارض. ولی در اعتبار ببینید اینه که وقتی اون با این تعارض کرد درست، ولی دیروز عرض میکردم اصالت و طهاره نمرده. میدونید کی اصالت و طهاره میمیده؟ وقتی که دیگه موضوعش از بین بره. مثلا اماره بیاد دیگه آب این ظرف پاکه، آب این ظرف پاک، یا بگه آب این ظرف نجس، خب این که دیگه اصل نداره، دیگه اصل طهارت میمیره، یعنی موضوع نداره. ولی تا وقتی این ظرف هست و من شک دارم، ببینید تا وقتی این ظرف هست و من شک دارم، اصالت و طهاره این باقیه، میتونه با اصل طهارت این چکار کنه؟ تعارض کنه. ولی زایه مثل امروز اضافه کنم براتون، فرض کنید یا این نجسه یا این، استصحاب طهارت این با اصل طهارت این تعارض کرد. خب تعارض کرد، اصل طهارت این با این تعارض کرد، میمیره دیگه. ولی حالا اگر این ظرف ریخت، یه ظرف دیگه اومد که من یقین دارم یا اون ظرف نجسه یا این نجسه، این اصل طهارت داره یا نداره؟ در علم اجمالی جدید داره یا نداره؟ بله؟ یا این نجسه یا یه ظرف دیگه، میگم این ریخته شد رفت کنار، این از صحنه رفت بیرون، یه ظرف دیگه اومد که من یقین دارم یا اون نجسه که تازه اومده یا این نجسه، خب هست، بازم اصل طهارت هست. چطور اگر یه ظرف جدیدی بیاد، اصل طهارتی که مرده بود اگه تکوین بود دیگه مرده بود، با هیچ کس نمیتونست رقابت کنه. ولی اگر تا 10 سال همه این بشه طرف، اصل طهارت داره. حالا طرف جدید نیومده، همین ظرفه اصل طهارت داره، خب میگیم اصل طهارت این با اصل طهارت این درگیر میشه. من تأکید میکنم دوستان، یه وقت نقل قول از بنده میکنید، نگید که فلانی میگه نه اعتبار و تکوین مطلقا مثلا مثل همه. ما اگر تا وقتی موضوع باقیه، بله، یعنی ضوابط هم ضوابطون یکیه، ولی بحث اینه که بعضی وقتا در تکوین موضوع منتفی میشه، در اعتبار موضوع منتفی نمیشه. مثلا ببینید اگر این ظرف آبش میریخت، این موضوعش منتفی شده دیگه، شما اصل طهارت نداره. اصل طهارت چی؟ ظرف خالی، ظرف خالی شد دیگه، آب نداره که، این وقت دیگه اصل طهارت از بین میره. ولذا اگر مثلا فرض کنیم علم اجمالی بخواد بعد بیاد، این اصل طهارت دیگه نداره. در هر صورت به نظر ما دوستان فرق نمی کنه، نکته دقیقی است که نه مطلقا. آخر میدونید تا قبل از حوزه قم، فضای نجف، اینا بیشتر همین مقایسه اعتبار و تکوین بوده به هم، و قبل و قبلش به طور مطلق. من گاهی مثال زدم، یادتونه سیوطی که میخوندیم اون زمانها تو باب تنازع میگه دو تا عامل اومدن سراغ چی؟ معمول واحد، توارد علتین مستقلتین شد بر معلول واحد، و چون دو علت نمیتواند معلول واحد داشته باشه، در یکی عمل میکنه در دیگری ضمیر مقدره. بسیون گفتن عمل مال عامل اول، از سابقون از سابقون، حیف وقت، حیف وقت. خب اینا اعتباره، اینجا دیما نمیگیم اعتبار تکوین مثل همه، اصلا کی گفته علت معلول؟ اصلا میگیم ما عمل داریم، ان نسب اسم میده رفع خبر، کی گفته ان نسب اسم میده رفع خبر؟ اون حجت حق هم فهمود کل فاعل کل مفعول منصوب، نفهمود کل مفعول منصوبان به فعله. اون حجت عصر امیر حکمت و بیان فهمود کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. بعد اومدن گفتن خب درسته کل مضاف الیه مجرور، آیا عاملش معنویه خود اضافه یا عاملش لفظی مضاف یا عاملش مقدره اون من و فی و لام، چون بعضا میگن اینو مقدره بعضا میگن منویه. این چیزا نیست که هستن، لا عامله ولا عمله ولا معمول. البته خدایش بافتن ولی برای همش مفاهمه است، گوش میکنید؟ یعنی میخواستن بگن بعد از انه همیشه منصوب بخون، حتی اینم درست نبود چون بعضی وقتا بعد از انه خبر انه میاد. گفتن یه چیز درست کردن، نهاد و گفتن اسم انه، بعد گفتن اسم انه چیه؟ منصوبه. به جای اینکه این یه تکش بی خوده، به جای اینکه اسم انه منصوبه گفتن اسم انه منصوبه به انه است، انه نصب اسم میده. تا اینجاش خوب بود که اسم انه یعنی اونی که نهاد قرار داده میشه بعد از انه باید منصوب باشه، تا اینجاش خوب بود. فقط اینشو خراب کردن، گفتن منصوب است به انه. انه چه کاره است اصلا که جرأت کنه تو زید نصب بده، تو ام نصب بده؟ حالا با شوخیه که داریم میکنیم. اینا اعتبارات برای مفاهمه است. به هر صورت من دیگه حالا راه هم کنه هی پشت سر هم بحث میکنم. اون برگ 807 رو دیدم با همه کاری که داشتم، چون خیلی سرم شلوغ بود. اولا اون سطر چهارم یه عدم افتاده و ما گفتیم اصلاح کنن، به نظرم سطر چهارم باشه، عدم جریان. البته من ظاهرا گفتم سر کلاس، یا شاید بعد خودم اضافه کردم. یه وقت ممکنه این تو ذهنتون باشه چون برعکس میکنه کار رو. اگه اون کلمه عدم اونجا که ما ظاهرا گفتیم، چون من اضافه کردم بعدن، ولی ظاهرا شما نظرتون به اون نباشه، کل مطلب من واقعش نمیفهمم مناقضه رو، میخواد شما یه حقی دارید مطرح کنید. دقیقاً اون موضعی که ناهمسوئه، ببینید بله حالا فهمیدم پس رفتی اون کلمه عدم نداره. ببینید ما عقل رو که میگیم پشت سرش راه میافتیم، بیان میکنیم. در اونجا که دو تا ظرف و من مستر به یکی هستم، این دیگه حکم نداره، درسته؟ مستر هستم به نوشیدن چه احد همای معین به ویژه معین، این دیگه حکم نداره. یعنی این اگر نجسم باشه نه جایز است بر من شربش، بلکه چیه؟ واجبه. خب این که جایزه، نسبت به این من میخوام چیکار کنم؟ لذا اگر من اینو نوشیدم یقین دارم به مخالفت قطعی؟ ندارم که. البته اینم توجه کنید که ما وقتی میگیم که استرار جلوتر از علم اجمالی باشه، همونجا گفتیم دیگه، اگر استرار بعد باشه گفتیم علم اجمالی کار خودشو میکنه. لذا میگفتیم اونجا ما عقل رو قبول کردیم، منتها میگفتیم عقل بیاد علم اجمالی که منجز باشه، مثل علم اجمالی سابقه بر استرار. ولی اگر من نسبت به این استرار دارم، اصلا من علم اجمالی به تکلیف فعلی در اینجا ندارم. عقل ما پس از علم اجمالی به تکلیف فعلی منو مجبور کرد. دیروز ما اینو میگفتیم، گفتیم علم اجمالی به تکلیف فعلی شما پیدا کردی باید دنبالش بیده. عقل میگه نمیدونم فرق بین موارد چی، دو اصل داره، این یه اصل داره، میگه منو ساپورت کن به قول امروزی ها، منو جواب بده. ولی در استرار این که خارج، یعنی این اگه شرابم باشه بر من واجب نوشیدنش. خب اون روز هم میگفتیم تا موضوع بیاد حکم میاد، پس ثابته بر علم اجمالی حکم اومده. این که هیچ نسبت به اینم که من شک دارم. ما که دیگه نمیگیم عقل در جایی که شک داری وجوب احتیاط رو میاره، اما در مانحنفی چیه؟ دقت کنید، در مانحنفی نه این دوتا ظرف ها هستن، قطعا هم یکیش نجسه، درست شد؟ استرارا نیست، بحث ما اینه دیگه. خب ما حرفمون اینه، علم اجمالی اومده موضوعش محقق شده، حرف اونجا هر حکمی موضوعش محقق بشه چی؟ حکمش هم میاد. علم اجمالی وقتی محقق شد وجوب اجتناب میاد، وجوب اجتناب اینجا میاد. بله اون وقت حرف آقای عراقی، اگر شما میتونستی این رو با اصل تساقط کنی، میگفتی این که هیچی، این که از رد خارجه، این اصل اباحه داره که نا دیگه توضیح دادم. پس ببینید، ما اگر علم اجمالی محقق بشه عقل راه میفته، اونجا اصلا علم اجمالی به تکلیف فعلی محقق نشده. صفحه 807. خب دست شما درد نکنه، برای ذهنیت ها رو اصلاح میکنه. دوستان تنبیه دهم حرفای زیادی داره که من گاهی وقتا میخوام یه تنبیه رو بسنم، واقعا چقدر وقت فکر میکنم که اگه بشه بگذاریم دیگه، اینقدر اصول ما طول نکشه، ولی میبینم نه، خب اینا رو نکنیم تو بحثی فقه. اون وقت باید استاد شب یه جوری با امید خدا یه چیز بگه و بره، چون قبلا تو اصول دقت چه نکرده نزان آچار میشم. حتی این یه تنبیه آخره انشاءالله. دیروز براتون عرض کردم، ببینید بعضی وقتا هست که دو طرف علم اجمالی، مخصوصا من علم اجمالی دو طرف بیشتر فرض نمی کنیم، دو طرف علم اجمالی که به حسب فرض هر دو اصل دارن، بین این اصلها رابطه طولیه، بین این اصلها، یعنی اگر یکی از اطراف اصلش جاری بشه طرف دیگه اصل موضوع نداره. اینجا سوال اینه که علم اجمالی منجزه یا نه. مثال که بزنیم دوستان خیلی راحت جا میفته براتون. ببینید یک کسی هم آب داره هم خاک، هم آب داره هم خاک، یقین داره یا آب نجسه یا خاک نجسه. خب حالا نماز میخواد بخونه دیگه، اینجا نسبت به آب اصل طهارت داره، نسبت به خاک هم بفرمایید اصل طهارت داره، درسته؟ ولی این دوتا اصلا تعارض میکنن دیگه، چون قطعا یکیش دروغه، یکیش دروغه. خب اینجا ببینید ما دو تا گزینه داریم که بحث ما رو تشکیل میده. یک گزینه این است که بگیم این دو تا اصلا همون سیر گذشته، بگیم این دو تا اصلها به خاطر علم اجمالی تعارضا تساقطا، لذا نمیتونه بگیم آب پاکه، نمیتونیم بگیم خاک پاکه به حکم علم اجمالی. این اگر باشه دوستان همون سیر گذشته هست، که البته اینجا وقت یه سوال پیش میاد که اینجا احتیاط کنیم هم وضو بگیریم هم تیمم، یا نه وضو بگیریم نه تیمم بشیم فاقد و طهورین. حکم فاقد و طهورین میدونی بعضا میگن نماز نخونه، بعضی هم میگن بخواند ولی بعد دوباره بخونه. حالا ما ایکس آخرش کار نداریم، اون قسمت اولش که بگیم اینجا علم اجمالی چی؟ اینجا دوتا اصلا جاری نمیشه، تعارضا تساقطا. این یک گزینه. گزینه دوم اینه که بگیم آقا اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک اینا شرعاً هم عرض نیستن، به خاطری که تقدم داره وضو بر تیمم، اصل طهارت در آب مقدمه بر اصل طهارت در خاک. چجوری؟ بگیم آقا ما اصل تا لولا خاک اصالت طهارت در آب داریم یا نه؟ طهارت جاری میکنیم. وقتی اصل طهارت در آب جاری کردیم، نگید خب ما اصل طهارت در خاک جاری میکنیم، میگه خب بکن. اصل طهارت در آب که جاری کردیم، ما میشیم چی آقایون؟ میشیم واجد الماء، درسته؟ و در شریعت مطهر داریم که کل واجد الماء دیگه نیاز به خاک نداره، گویا خاک از محل ابتلای ما خارج میشه. اگر وضوع و تیمم در عرض هم بودن، مثلا ما باز هر دو کار رو بکنیم، هم وضوع بگیریم هم تیمم کنیم، خب این اصلا بحث ما بحث جدیدی نمیشد، همون بحث گذشته بود. نکته اینه که ما با گرفتن وضوع دیگه نباید تیمم کنیم. خب من اینجا آب رو اصل طهارت جاری میکنم، میشم واجد الماء، دیگه خاکم که اصل نداره اصلا، چون ربطی به من نداره، کاری به خاک ندارم دیگه. لذا گزینه دوم اینه که اینجا علم اون به اصطلاح سیر تعارضا تساقطا نیاریم، اینجا بگیم اصلی که رتبتن تو شریعت جلوتر اون میشه حاکم، و ثمرش این میشه که ما باید وضو بگیریم و تیمم هیچ. راه قبلی نتیجهش اینه که یا باید وضو بگیریم و تیمم با هم یا هیچ کدام، در حالی که راه دوم نتیجهش این میشه که ما باید وضو بگیریم، نمازمون هم بخونیم و کاری هم به تیمم نداریم. حالا اینجا من دوستان دقت کنید، اولا فرق این مسئله یعنی این تنبیه با تنبیه قبل چیه؟ آخه اونجا هم دو تا اصل طولی داشتیم، دو تا اصل طولی نداشتیم، میگفتیم این هم استصحاب داره هم طهارت، اینجا میگیم اصل طولی. خب فرقش روشنه، اونجا دو تا اصل طولی ها نسبت به یک طرف بود، اینجا دو تا اصل طولی دو طرف، یعنی این یه اصل داره اینم یه اصل، این تک اصله اینم تک اصله، تک اصل تک اصل. اونجا میگفتیم این تک اصل و دو اصل، نه این تک اصل اینم تک اصل، ولی اصلها به خاطر وضعیت مسئله یه جوری هست که اگر یکی جاری بشه زیرا به اون یکی رو میزنه، هم عرض نیستن، هم عرض نیستن. این یه نکته که شاید نیاز خیلی به توضیح نبود. یه نکته دیگه یادتون باشه، صدای من ضبط شده دیگه، بعدا آینده ها گوش میکنن اگر گوش کنن. ببینید ما یه روز میگفتیم که همیشه دو تا اصل طولی رو تو یک موضوع حساب کنید، مثل استصحاب طهارت در ظرف بزرگ با اصالت و طهارت در ظرف بزرگ. یکی از دوتا از دوستان سوال کردن خب استصحاب طهارت در ظرف بزرگ مقدمه با اصل طهارت در ظرف کوچک، من چی جواب دادم سر درس یادتون هست؟ گفتم چون موضوع فرق میکنه، اینطور نیست که استصحاب طهارت در ظرف بزرگ مقدم باشه با اصل طهارت در ظرف کوچک، اصلا ربطی به هم ندارم. بله استصحاب طهارت در ظرف بزرگ نسبت به اصل طهارت در خودش مقدمه، اما استصحاب طهارت در ظرف بزرگ با اصل طهارت در ظرف کوچک هیچ ربطی به هم ندارن، اینا هم عرض حساب میشن، ولی زمان اینا گفتیم تعارضا تساقطا. حالا یک کسی دیگه، پس چرا شما تو تنبیه دهم میگید اصل طهارت در آب مقدمه بر اصل طهارت در خاک، با اینکه اینا دو چیزن، چطور اینجا مقدمه؟ ببینید حقیقتش بخواد، نه اینکه اصل طهارت در آب مقدم باشه بر اصل طهارت در خاک، این همون حرف گذشته رو ما تکرار میکنیم، ما قبول داریم. نکته اینه که خود یعنی وضعیت اینجوریست که اگر اصل طهارت در آب جاری بشه، موضوع نه اینکه وضو در حاکم بر تیممه، به عبارت دیگه نتیجه که میخوام از طهارت خاک بگیریم تیممه، نتیجه که میخوام از طهارت آب بگیریم وضوه. خب وضو مقدم بر تیممه، این باعث شده که ما بگیم اینا در طول همه. و الا اگر وضو و تیمم در عرض هم بودند، همون حرف گذشته میزن، میگفتیم اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک هم عرضن. پس ببینید دوستان دقت کنید، اون حرفی که چند روز پیش زدیم، میگفتیم خود اصولو که نگاه کنیم در ظرف بزرگ در ظرف کوچک هیچ وقت رابطه طولی با هم ندارن. این استصحاب باشه، این اصل طهارت باشه، نمیشه گفت استصحاب در این بر اون مقدمه. اما اگر اثر اون اصل مقدم باشه بر اثر اصل اون یکی، یعنی اگر ما اون اصل رو جاری کنیم یه نتیجه میگیریم که دیگه اصلا زمینه اثر اون اصل دوم که تیمم باشه از بین میره، اینجا رابطه طولی برقرار میشه. حالا در هر صورت مثال که دم دست داریم دیگه راحت میفهمیم. خب حالا دوستان به نظر شما چه کار باید کرد؟ نگاه برگه نکنید، برگه امروز رسون است یا دیروز تازه رسیده؟ خب بد نیست بعضی روزا نرسه بهتره. واقعا ببینید حالا آدم بگه این عام این خاص، عام مقدم بر خاصه، خاص مقدم بر عام، این خیلی تو اجتهاد سخت نیست. خداییش اینجور جاهاست که قوت اجتهاد طرف معلوم میشه، میتونه بحث کنه توش در بره، ولی ممکنه اشکال داشته باشه، یکی دیگه بیاد اشکال بگیره، ولی یکی میتونه مثلا این مسئله خب تو بسیاری از متون اصولی نیست یا مثلا گمه. خب یه فقیه مثل آقای خویی میاد اینو اصلا یه تنبیه مستقلی میکنه. حالا یه وقت مثلا این لابلاها یک بزرگتری جلوتر گفته، من یه وقت نمیدونم ستم نکنم، حالا من از ایشون دیدم یه تنبیه مستقل 3-4 صفحه ایشون صور مختلف. حالا عرض میکنم ممکنه آخر کار مثلا یه عرضی داشته باشیم، ولی این ورودش خودش هست. اینجور جاها به هر حال باید اجتهاد افراد رو سنجید و دید. ببینید مرحوم آقای خویی برای این مسئله با همین مثال ها، مثال عوض نکنید، برای این مسئله با همین مثال دو صورت فرض میکنم. من حالا اگر صورت دو صورت رو بگم که حکمشم نرسیدیم بگیم اشکال نداره، مخصوصا دوستان من امشب میگم برای 20 دقیقه نیم ساعت 20 دقیقه اصلا بقیه رو نبینیم یا کتاب ایشون رو نبینیم، گرچه بقیه کتاب ایشونه فرق نمی کنه، ببینید خود شما باشید چه کار میکنید. ببینید ایشون خود این مسئله رو براش دو صورت فرض میکنه. یک صورت من رو ترتیب نوشته بگم ها، یک صورت، صورتی که ما خاک را، من اینجا تعبیر رو عوض میکنم دقت کنیم، ما خاک برامون اثری جز همین تیمم کنیم روش نداره. یعنی مثلا این خاک فرض کنید همین که احتمال میدم نجس باشه ها، من فقط برای تیمم میخوام، وگرنه مثلا فرض کنید برای جواز سجده، خب جواز سجدم هست درسته؟ تو خاک نه، برای اون نمیخوام اصلا. به قول آقای فرض کنید این خاک مال یه نفره سنیه، گفته اگر میخوای باش تیمم کنی بکن، ولی میخوای برای سجده کنی نباید بکنی. خب مالک هم هست، ملکش هم محترمه، اونا نه جان ما رو نه مال ما رو نه ناموس ما رو بعضی هاشون محترم نمیشونم، ما که بالاخره اینا رو مسلمان میدونیم. خب گفته سجده نه، ولی میخوای تیمم کنی احیانا بکن. پس این خاک که الان طرف علم اجمالی برای ما تنها اثری که داره چیه؟ جواز تیممه، هیچ اثر دیگری نداره. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که نه، این خاک مال خودمه، منم از سجده کردن عاجز نیستم، زمینی که اگر پاک باشه میتونم تیمم کنم، اگر پاک باشه میتونم بگید آقا سجده کنم. اثر دیگری غیر از جواز تیمم هم داره، اثر دیگری غیر از جواز تیمم داره. خب حال به نظر شما، ایشون میگه این دو صورت با هم فرق میکنه. خب حال به نظر شما این دوتا چه فرقی میکنه؟ اینجاست که میگم با دادم فکر کنه. حال تا این حدش ایشون کمک کرد. ایشون میخواد بگه که در صورت اول، در صورت اول ما اصالت و طهاره جاری میکنیم در آب، اون گزینه دوم رو میخواد بگه، و اصلا اون سیر تعارضا و تساقطا این حرفا رو اینجا نمیاریم، بلکه به این آدم میگیم فلانی اصالت و طهاره در آب جاری کن. خب کسی که طهارت، اصل طهارت در آب جاری کنه میشه واجد الماء. اصلا واجد الماء موضوع برای تیمم نیست تا بخواد اصل طهارت در خاک جاری بکنه یا جاری نکنه، کاری نداره. ولی صورتی که نه، این خاک غیر از جواز تیمم جواز سجدم داره، و این آدمم مثلا مریض نیست که منع از سجده باشه. آقا بعضی ها نمیتونن سجده کنن، هم تو باید ایستاده نماز بخونه مثلا. اگر این طور باشه نه، ایشون میگه گزینه اول صحیحه، یعنی تعارضا تساقطا، و اون سوال پیش میاد که حالا هر دو کارو بکنه، هم وضو بگیره هم تیمم، یا هیچ کدام، نه وضو نه تیمم. اگر هم وضو بگیره هم تیمم دیگه نمازش قضا نداره، ولی اگر شد فاقد الطهورین باید نماز رو مثلا حالا طبق مبنای، نمیدونم ایشون مبناش هست که بخونه یا نه، بعد قضا کنه. خب حالا ببینید من نتیجه رو گفتم، این ارتباطات چی برقرار میشه، چطور ایشون این نتیجه رو گفته. این یه پیش مطالعه شد ان شاء الله شب دوستان یه 20 دقیقه می فکر میکنید، عجله‌ام نکنید، هی برگردید برید جلو برگردید، بعد برگه رو مطالعه کنید، بحث قشنگی انشاءالله فردا خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.